کردن عمل فساد در خیزت حرام. حفظ کتب زلال هم جز حفظ ماده فساد چیزی دیگری نیست، پس نباید حفظ کرد. پخشش هم جز پخش ماده فساد چیزی نیست، پس نباید پخش. تا حدودی در بعضی از مسائل که فاسد بودن اونها برای خود ما هم، یعنی برای همه افراد چه دیندار چه غیر دیندار، روشن و مشخص است، عرض می کنم که شاید این مطلب مورد اتفاق همه عقلا یا عالم باشه، چه دیندار و چه غیر دیندار. حالا این کسی اگر از ما و شما بپرسن بگه آقا نوشتن یک مقاله ای که جوانها را، پسرها را، دخترها را فاسد می کنند، دعوت به عقاید هم کار ندارد، به دعوت دیدن دوباره است، مثل این وقت در مقدمه این کتاب چیز کندم، در مقدمه این کتاب فتنه علی جشتی دیدم در مقدمه اونجا خودش نوشته که یه خانمی به من گفت که من تا حالا 4 بار این کتاب رو خریدم و هر 4 بار شوهر من این کتاب رو از من دزدیده و گمش کرده و بردن مفقودش کرد. برای تعقیده شوهر من این است که این کتاب فاسد میکنه یه زن شوهر داره، براست هم هست همین جرم هست. حالا یک کتابی از تیپ کتاب فتنه علی دشتی، مقاله ای از تیپ بسیاری از مقالات در بسیاری از مجلات ما از قدیم نمیدونم مجله زن روز اطلاعات جوانان نوشته میشه که ما خیلی هم اگر بخوام اون حتی از اون شدیدش بخوام بگیریم، بگیم که اونجایی را میگیم اون مقالاتی را که واقعا در خانواده ها اگر راه پیدا کنند اساس خانوادگی رو متزلزل می کنند. اگر از آن طرف نوشتن چنین مقاله ای جایز یا حرام، اینجا دیگه جایی شما بگیم که حتما آیه از قرآن ما باید داشته باشیم که دیگه این مقاله جایزه یا حرام، یا حدیث مخصوصی داشته باشیم. روی کلیاتی که ما از دین میدونیم و روی آشنایی که ما با دین داریم و حکمی که عقل ما میکنند، آیا ما باید نوشتن چنین مقاله ای را تحریم بکنیم بر نویسنده دیگه واقعا ننویس، یا باید بگیم نه قلم آزاده هر چه دلت مقدم نیستید نیست، اونی که میکنه فکر کنه. حرف من این گوشا، من نویسنده هستم و قلم آزاد است، من که کسی رو مجبور نمی کنم. اون پسری که این رو میخونه یا اون دکتری که میخونه، اون زن شوهردار یا مرد زنداری که میخونه، خودش فکر کنه بگه من کسی رو مجبور کردم. جواب اینه که همه کس اون قدر تسلط فکری نداره، شک نداره کسی که در یه سطح بالاتری میتواند مسائل رو ترسیم بکنه، برای یه افرادی که خودی ضعیف‌تر هستن نمیتونه تجزیه و تحلیل بکنه، تحت تأثیر هر چیز قرار میگیرن. ما از اون طرف برمیگردیم، میریم ما در میان طبقه ضد مذهب، ما فرض داریم الان در میان طبقه هستیم که این طبقه ضد مذهب است، به این معنا ضد مذهب است که واقعا معتقد است، واقعا معتقد است که مذهب بر ضد رفاه و سعادت و مصالح بشر است. همینجوری که ازده میگن مذهب تکیه‌گاه اعتقادی یک نظام‌های فاسد و ظالمانه است. آیا اینها نوشتن مقالات مذهبی را تحریم میکنن یا تحریم نمیکنن؟ طبعا تحریم میکنن دیگه. یا آزاد میگذارن، میگه نه آقا، با این که مذهب بر زیان بشریت هست، معذاله به حکم آزادی قلم خوبی نیست. خب اون خانمه خودش نه که اون بفهمه که دروغ داری بینیست در حقی داره مقدم دیگه تبلیغ بکنه، تبلیغ کن، او خودش باید بفهمه که دروغ میگی، خودش باید بفهمه. همه شون که سطح منطقشون در اون حد نیست که بتونن تربیه و تعبیر بکنن، ناچار اون که برای خودش رسالتی در اجتماع قائل است و معتقد است من اجتماع رو باید بسازم، اجتماع رو باید بسازم، البته به منظور خوشبخت کردن اجتماع، و نمیتواند بی تفاوت بماند در مقابل یک عملی که اون عمل برخلاف رسالتی است که اون رسالت رو خودش برای خودش قائل است. طبعا نگهداری چنین کتاب ها و مقالاتی میگه آتش رو بزن برسون، پخش کردن اینها و نشر کردن اینها یه عمل غیر انسانی رو تلقی میکنن و تحریمش میکنن، چاپ کردن اینها برای اون چاپخانه همین جور است. میخوام عرض بکنم که خیال نمی کنم که یک آدم مسلکی در دنیا پیدا بشه، هر مسلکی باشه، بخواد مسلک روحانی و مذهبی باشه یا مسلک دیگر، ولی یک آدم مسلکی، یک آدم مسلکی که از یک ایده و یک عقیده ای را تعبیب و پیروی می کند و طبعا برخی از افکار را صد درصد فاسد کننده تلقی می کند، بتواند معتقد باشد که به آزادی ایجاد می کند که هر کسی هر چرا که دلش می خواهد ولو به منظورهای فاسد کردن ورداره بینیست. خوب، بنابراین ما اگر در مسئله کتب ضلال حرفی اگر داشته باشیم، حرف ما این است که اون کسی که یه چیزی را درست توجه کنه سوال حتما چی میشه؟ مثلا این میشود که یک شیء، یک فکر گمراه کننده از اون جهت که گمراه کننده هست نوشتنش حرام، نگهداریش حرام، پخشش حرام، نشرش حرام. ولی البته اینجا یه مطلب دیگری هست، اون مطلب اینه از نظر کسی که خودش اون را گمراه کننده میداند از نظر او حرام است. یعنی من اگر این چیزی رو که می‌نویسم می‌دونم که این لرزاننده است، مثل همین مقالاتی که در همین مجلات و برای دیبندواری ها دارم می‌نویسم، خود نویسنده می‌دونه برای من از نظر من که می‌دانم این لرزاننده است، نوشتنش حرام است، پخش کردنش حرام است. اگر دیگری می‌نویسد باید از نظر من او کار حرامی را مرتکب می شود، من وظیفه دارم تا هر حدی که می توانم جلو او را بگیرم، یعنی لاغت مجله و این کتاب تو خونم را ندارم، کوشش کنم که تیراژ این پایین بیاد، کوشش کنم هر دونه هست این ترتیب بشه. ولی ممکنه شما بگید آقا از نظر نویسنده که همیشه اینجور نیست، نویسنده فکر تو را گمراهی میدوند، تو فکر او را گمراه میدونی. پس اگر نویسنده ای باشد در بعضی از موارد که واقعا او به فکر خودش همون اندازه اعتقاد دارد که تو به فکر خودت این اندازه اعتقاد داری. همینجوری که او واقعا فکر میکند که مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر، همونجوری که تو فکر میکنی مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر تو، اونم فکر میکنه که مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر اوست. اون وقت جلوگیری از فکر کسی که نه به قصد دلالت، ولی واقعا دلالت باشه به حدیده تو، ولی به قصد هدایت مردم میمیسد، ولی از درست دلالت هست. اینجا چطور؟ آیا بازم تو حق داری که اگر قدرت داشته باشی که جلو فکر اون بگیری، حق داری جلو فکرش بگیری یا حق نداری جلو فکرش بگیری؟ اینجا که مسئله شکل دیگری پیدا میکنه، توجه کنید دیگه. این مسئله به این شکل در کتب فقها مطرح نیست که ما بگیم این شکل قضیه را چی گفتن، توجه کنید. اونا فقط از نظر کسی بحث کردن که از نظر اون کس اون چه که خودش می نویسد قطعا ضلالت هست، یا اون چه خودش نگهداری می کند قطعا ضلالت هست، یا اون چه دیگری نوشته قطعا ضلالت هست. اما از نظر کسی که اون را هدایت می داند و من با فکر او چه کار کنم، او معتقد است که اون چونی میسد راست و درست هست، اونجا چون از کردیم که این مسئله یک دلائل نقلی و خاصی نداره. ما هر چی بخواییم بحث کنیم باید روی استحسانات عقلی باید در این زمینه بحث کنیم. ببینید اما به نظر من در اینجا باید که دو جهت را از یک دیگر تفکیک کرد. یکی این که مسلماً ما باید افراد ضعیف را از این که مورد دست برد اینجور افکار قرار بگیرند حفظشون بکنیم. فرض کنید شما که شما خودتون که یک تجربه یک مشتری دارید و فکر عالی کرده دارید و یه سلسل مسائل رو پشت سر گذاشته ای، میتونید بچه کلاس مثلا 11 و 12 شما این یه قدرت انتخاب نداره. این برای اولین بار بعضی از مسائل که او عرضه بشه گرایش پیدا میکنه، شدیدم گرایش پیدا میکنه و پس ساعت یه روزی هم خودش هم پشیمان بشه، اما تا وقتی برسد به روز پشیمانی خودش بدبخت بیچاره شده. قرارش ما خودتون را وظیفه‌دار میدونید که به هر جوری هست این بچه خودتون را از گزند این بیماری که از نظر شما بیماری فکری و بیماری روحی هست حفظتون نگهداری کنید. ولی در میان کسانی که همینجوری که فقها در اصل اون مطلب گفتن، در میان کسانی که قدرت نقد دارن، به استقلال فکری دارن و به اصطلاح دارای نیروی اجتهاد هستن، میتونن مسائل به تجزیه و تحلیل بکنن، وجود افکار مخالف نه تنها زیانی ندارد بلکه سود هم دارد. چون بناس ما این را با مواجین عملی هست بکنید. همیشه وجود افکار مخالف سبب ترقی و پیشرفت حقیقت هست. حقیقت تجربه تاریخی هم نشون داده، تجربه تاریخی هم نشون داده. وقتی که یک فکر اگر مایه از حقیقت داشته باشه اگر مایه ای از حقیقت داشته باشه، اگر برخورد کنه با فکر مخالف بیشتر قوی میشه، بیشتر نیرومند میشه. درست همین حالتی که در موجودات زنده مثلا در نبات و حیوان و بدن انسان اینها گفته میشود که به هر نسبت که بیشتر با موانع روبرو بشود و با اونها گلاویز بشه و مجاهده بکنه نیرومندتر میشه بدن انسان. فکر انسان هم همین جوره. اگر یک فکر حی، اگر یک عقیده زنده ای در انسان وجود داشته باشه، هر اندازه که بیشتر مواجه بشه با فکرهای مخالف، البته در یه حدودی که نظامی هم داره، یک عقیده ضعیف یک مرتبه از بین میره، ولی به طور کلی عرض میکنم وجود فکر مخالف سبب نیرو گرفتن و قوت گرفتن فکر حق میشود، نه سبب از بین رفتن. حق نباید از مواجهه با باطن بترسد. به قول چه مطلب؟ از مواجهه با باطل نباید بترسد و واقعا هم دینی در اون نیست و برعکس. هر وقت دوره ای پیش آمده که فکر مخالفی و فکر ضدی هرگز وجود نداشته، اون فکر حق درست مثل یه آبی که راکد باشه و سر جای خودش بمونه، بعد تدریجا افونت پیدا کنه، تدریجا یک مثلا خزه‌هایی درش پیدا بشه، یه چیزایی که دیگه او را از اون ماهیتش به کلی عوض بکنه، عینا همین حالت پیدا کرد. ما مکرر در قوم همین حرف می زدیم و در تهران هم که قرار همین حرف را زیاد می زدیم. کسروی آدمی بود که مسلماً دشمن شیعه بود، با تشیع دیگه دشمن بود و رسماً ائمه شیعه را سب می کرد دیگه. به امام صادق رسماً دشمن می داد. طبعاً این آدم زیانهای هم بر عالم تشیع وارد کرد، به این معنی که یه عده‌ای ولو عده قلیلی را از شیعه جدا کرد. ولی به نظر من اگر پای حساب باشه، مجموعاً اگر سود زیانهای کتابانی کسروی را ما در نظر بگیریم، سودش بیشتر بوده. این معنی همین کتاب های کسروی سبب شد مسائلی که در طول 300-400 سال بیشتر حتی کسی چون روی اونها فکر نمی کرد و روی اونها بحث نمی کرد و روی استدلال نمی کرد، حالت آب راکدی پیدا کرده بوده، عقاید عوامی جز و عقاید اصلی شده بوده، یک چیز شرمشون بایی در آمده بود، سبب شد که یه افراد محقق برای این که جواب به کسروی بدن از کنم یک کتاب های بسیار خوب و بسیار عالی نوشتن و این عقاید رو تنقیح کردن. البته این به معنی تجدید عمل کسروی نیست، مثل همون بلا و مصیبته. بلا و مصیبت و شدائد مفید هم بهار شخص، اما این به معنی اینه که پس ما بلا و شدائد تجدید میکنیم، پس به یک نظر ما مسائل وارد کنیم بگیم به دلیل این که بهار تو مفیده پس من هم دارم مصیبت وارد کنم. نه، میخوام بگم این اثر مفید درش بار هست، اثر مفید براش باشه. و حتی اگر در یک شرایط کنترل شده در محیطهایی که هیچ مخالف وجود ندارد، اگر بشود مخالف مصنوعی درست کرد، باز مفید وجودش برای تنقیح و اصلاح عقاید هست. به طور کلی اختلاف و تنوع برای پیشرفت لازم و ضروری در کشورهای دموکراسی هم که ببینید مثلا اکثریت اقلیت اگر اکثریت اقلیت واقعی باشد واقعا وجود اقلیت را مفید میدونن حتی با حال اکثریت، نه اینکه وجود اقلیت فقط با حال جامعه مفیده و با حال شخصدار اقلیت مفیده، اصلا وجود اقلیت اقلیت واقعی و منتقد و مخالف برای همه جامعه مفیده و از این جامعه خود اکثریت مفیده. بنابراین در غیر این که باید عقاید عامه مسلمین رو باید حراست کرد، باید حفاظت کرد، افرادی را که تاب مقاومت در مقابل افکار مخالفی ندارن، اونهای ضعیف هستن، اینا رو دور نگه داشت و تقویت کرد و وقتی که اون قرار نیرو گرفتن که بتوانن مقاومت کنن یک اون مسئولیت مهم پیدا کردن، اون وقت ارسلن که تماس میان اینا و افکار مخالف برقرار کرد. در عین اینکه اینجور تدابیر باید به کار برده بشود، ولی به نظر من اگر یک کسی یه عقیده ای را روی عقیده خودش اظهار می‌دارد و مخالفت نباید مانع اصل قضیه شد، یا وقتی این دلیلی ما ندارید برای اینکه ما باید اصل اظهار عقیده او را جلوش بگیریم. پروری پیروی کنیم نه از روش ضعیف پروری، همینجوری که شما خود آقای عبدالاسلام اینجا شده را توصیه میکنید، یه بچه را بهداشتی یک بچه را یه وقت به این شکل که حفظ میکنم که همیشه این را دور نگه میدارد از محیطهای آلوده، که نتیجهش این است که اگر یک کوچکترین آلودگی اگر پیدا کنند مثلا میکروب کمی هم اگر وارد بدن این بچه بشه از بچه رفت آدم میده، یه وقت شما بچه بهداشت بچه را در این گروه در اختیار میکروب های موضوع قرار نمیدید، ولی در این حال جوری بچه را تربیت میکنید که یک حالت مسئولیتی، یعنی بدن همیشه در حالت مبارزه نگه میدارید که تا حد زیادی بتواند در مقابل میکروب‌های مدر مقاوم باشه و مقاومت داشته باشه. خب تا میکروب مدر یا که وجود نداشته باشه که بدن مقاومی وجود پیدا نمی‌کنه. یه سخنرانی را چند سال پیش آقای دکتر قلی کردن در رادیو که من خودم گوش کردم، آقای بهتر میدونه که ایشان یه مقدار در مناطق آب لوله‌کشی صحبت کرد، به این معنی مزار اینجوری نه مزار مستقیم، ولی خب که بچه هایی از من همچی یادم هست که از چهار که بدارم نکل از را تا سر که تفل است که از وقتی که این آمدون کشی آمده تلاجه از کار زیادتر شده، آقایان بهتر میگنن برای این که این بچه ای که همیشه آب پاکی میکنن بدن کوچکترین مقاومتی در مقابل این میکروب از جمله میکروب فرج ندارد، ولی اون بچه که در ساده بود درسته دوی بچه از دین میرفتن، بچه خیلی بچه از دین میرفتن، ولی اون رو یکی میموندن یعنی تر بیدن از بچه هایی که امروز باقی موندن و باقی موندن. کاری هم در این کتاب اجمال موجود ناشناخته از جماعی بهداشتی که صحبت میکنن بیشتر تکیهش روی این است که ما نباید افراد را یعنی حفظ سحا و اساس دور نگه داشتن از میکروب‌های اینها به اصطلاح رعایت بکنیم، بلکه باید بر اساس تقویت بنیان نظامی بر اساس این باشه و اون مزاری که برای تمدن ذکر میکنه و میگه متاسفانه تمدن بشریت رو به سوی ضعف میبره، انسان‌های تدریجاً به وجود می‌آورند که این انسان‌ها در مقابل طبیعت ضعیف بار خواهند آمد. حالا این مسئله در مسائل عمومی هم هست و همون قانون در اینجا هست هیچ کم و هیچ چیزی نداره. در حدودی که شما اجازه میدید به خودتون و به بچه خودتون که با بیماری ها گرامیز باشن، در همین حدود میتونید اجازه بدید به خودتون و به بچه هاتون با افکار مضر تماس بگیرید، و در حدودی که لازم میدانید که در این حدود نگهداری بکنید، در این حدود اونجا باید نگهداری باید کرد. به نظر نمیرسد که اگر در این حدود نگهداری ضروری و در این حدود نگهداری کسی توصیه بکند، یه کاری بر خلاف منطق کرده باشد. ما دیگه در باره کتاب زبان چون بحث زیادی ندارد کردن، ما در قرآن و حدیث که نص سریع قاطعی نداری جد همین میوری که عرض کردن دیگه بیشتین لازم نیست ما در این باره بحث بکنیم. مسئله دیگری که عرض کردیم ما باید صحبت بکنیم مسئله تجسس است در عقاید و افکار، تفتیش عقاید. این هم احتیاطی به خمسی به بحث زیادی ندارد. قبل مسلم این است که در اسلام تجسس و تفتیش عقاید به هیچ شکل جایز نیست. این دیگه مثلا خیلی روشن و صریح است. قرآن میگه ولا تقولوا لمن القی الیک السلام استمعین، همین از کسی به شما خودش میگه من مسلمانم، شما به حکم بدگمانی که دارید نگید که نه مسلمان است. بهترین دلیلش مسئله منافقین در مدینه در زمان پیغمبر. قرآن بدون اون که اسم ببرد ولی یاد می کند که در میان مسلمین عده زیادی منافق هستند که اینا به ظاهر مسلمند، در مسجد پیغمبر شرکت می کنند و مسلمون با اونها معامله مسلمان می کنند ولی در باطن مخالفند و بدبختی مسلمین رو می خواهند. در هر شرکت و در جمعاتی پیش می آمد در اون جمع ها هم اینا آرزو میکردن که کفار بر مسلمین غلبه پیدا کنن، پس اینه کافر باطنی بود.